بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بس به اینجا رسید که آیا استصحاب در مانحنفی جریان پیدا میکنه یا خیر؟ اگر یک واجبی موقت به یک وقتی شد و مکلف در اون وقت واجب رو انجام نداد، بعد از وقت آیا ما میتونیم اصل اون وجوب اون واجب را استصحاب کنیم یا خیر؟ عرض شد که اینجا مرحوم آخوند و کثیری از بزرگان میگویند مجالی برای استصحاب نیست. فقط مرحوم اصفهانی و مرحوم اصفهانی هم اول میفرمان استصحاب جریان نداره، اما بعد میفرمان یمکن که ما استصحاب رو به یک بیانی تصحیح بکنیم. حالا بیان اصفهانی رو عرض بکنیم، اونم به این معنا، یعنی به این بیان فرمود یا مستصحب را شخص الحکم قرار میدیم یا طبیعی الحکم. اگر مستصحب شخص الحکم بود، وقت چون عنوان مقوم را ندارد و حال من الحالات، شبیه این که اگر آب قلیل تغییر پیدا بکنه و نجس میشه، بعد از اینکه زوال تغییر شد ما شک میکنیم نجاستش باقی یا نه، چطور اینجا استصحاب میکنیم نجاست ما را؟ در اینجا بگیم که وقتی وقت از بین رفت، همان وجوب شخصی را استصحاب بکنیم، برای اینکه وقت عنوان حالون من الحالات رو داره و عنوان مقوم رو نداره. از اصفهانی سوال کنیم شما از کجا میفرمایید که این وقت حالون من الحالات و لیس به مقومه؟ فرمودن برای اینکه عرف این رو میگه، مرجع در این که قیدی در کلام یک متکلمی آیا عنوان حال رو داره یا عنوان مقوم، عرفه که دیروز مثالاشو عرض کردم. اونجایی که میگه اکرم هذا الجالس، عرف میگه اینجا جالس بودن حاله. اونجایی که میگه اکرم هذا المجتهد، عرف میگه اینجا این مجتهد بودن حاله، قیده، مقومه. ما باید بریم سراغ عرف. وقتی بریم سراغ عرف، عرف در مانحنفی وقت رو مقوم اصل وجوب صلات نمیدونه، وقت رو یکی از حالات میدونه. لذا وقتی وقت زائل میشه، از بین میره، بعد از وقت موضوع استصحاب و مستصحب باقیه، ما باید این رو استصحاب بکنیم. خیلی خوب، ایشون میگه هر شرطی که میگه اگه شرطی عنوان مقوم رو داشت، بله اینجا نمیشه استصحاب کرد چون موضوع باقی نیست. اگه شرط عنوان حال رو داشت، موضوع باقیه. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که قبل از اینکه اون قسمت دوم کلام اصفهانی رو عرض کنیم، مرحوم اصفهانی در کتاب بحوثٌ فی الاصول اونجا میفرماید معیار در این که یک قیدی عنوان حال رو داره یا عنوان مقوم، باید بریم سراغ دلیل داله بر اون قید. یعنی این مطلبی که اینجا دارن در بحث واجبات موقته با اون چه خودشون در بحوثون فل اصول دارن تفاوت میکنه. اونجا میگه دلیل، ما باید سراغ خود دلیل بریم. عرف چه کار است اینجا؟ عرف چه کار است که بیاد بگه این حاله یا مقومه؟ باید بریم سراغ دلیلی که داله بر این قیده، ببینیم از اون دلیل چه استفاده میشه و چه استظهاری را ما از اون دلیل داریم. لذا این مطلب ایشون با اونچه که در اونجا آمدن بیان کردن سازگاری نداره. و حقم همینه، یعنی ما قیودی که در کلام شارع آمده اگر بخوایم ببینیم که آیا حالون یا قید مقومون، باید بریم سراغ خود کلام شارع، ببینیم از کلام شارع چی استفاده میشه. یا از کلام شارع استفاده میکنیم حاله، یا استفاده میکنیم مقومه، یه فرض سوم که هست که شک داریم. خب وقتی ما شک پیدا میکنیم، اینجا را اون دقت کنید، بگیم که آقا وقتی شک کردیم اگر حال باشه مسئله تعدد مطلوب میشه، اگر مقوم باشد مسئله وحدت مطلوب میشه. آیا یه اصلی در بین عقلا وجود داره که ما در فرض شک در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به اون اصل مراجعه کنیم؟ دیروز ما این رو عرض کردیم، حالا من جایم ندیدم این مطلب مطرح شده باشه، حتما هم خودم تأمل بفرمایید آقایون. دیروز عرض کردیم که چون قالب قیودات در کلام شارع، نمیگیم در کلام هر متکلمی، چون اونجا میشه این ادعا رو کرد، ولی فعلا اینو ما باید داشته باشیم، قالب قیودات در کلام شارع از باب وحدت مطلوبه. اگر میفرماید صوم رو از این زمان تا اون زمان، یعنی نه قبلش به درد میخوره نه بعدش به درد میخوره، مطلوب یکیه، صوم در این زمانه، حج در این زمانه، صلات در این زمانه. بیایم در یه موردی که شک کردیم از باب قاعده از ظن و یلحق الشیء بالاغلب ما اینم حمله بر همون مورد بکنیم، که ما اصرار داریم که این قاعده از ظن و یلحق الشیء بالاغلب تو کلمات قدما زیاد استفاده می شده. ببینید کتب فقهی فقها رو از قدما زیادش استدلال می کردن و ما گفتیم اینو تتبع کردیم، این در موضوعاته. یعنی درسته که اصالت و حرمت و تعبد به زن را ما داریم، اما اصالت و حرمت تعبد به زن در احکامه نه در موضوعات. در موضوعات از زن و یلحق الشیء بالاغلب مورد قبول فقه هاست و ما هم در اون رساله حجیت زن در موضوعات این رو اثبات کردیم. اینجا بر همین مبنا بیم جلو، میگیم آقا اونجایی که شک داریم حال است یا مقوم، اگه حال باشه میشه تعدد مطلوب، اگه مقوم باشه میشه وحدت مطلوب. پس شک ما برمیگرده به وحدت و تعدد مطلوب، بگیم آقا چون قالب قیود در کلام شارع از باب وحدت مطلوبه، از باب از ظن و یلحق الشیء بالاغلب اینجا هم همین حرفو بزنیم. اجازه بفرمایید من حرفم تمام بشه، بذارید من این احتمالات دیگر رو عرض بکنم. خب فرض دوم این است که کسی بگه آقا ما این قادر قبول نداریم، ما از زن و ان زن لا یغنی من الحق شیئا، این شامل زن در موضوعات هم میشه که عرض کردم ما تو اون رساله جواب دادیم اینا رو، نه این حرفا بذارید کنار، غلبه و نمیدونم این چیزا برای ما معیار نیست. اگر کسی این مبنا رو داشته باشه بعد از زوال الوقت میگیم که خب آقا اینجا اصلا نمیشه استصحاب کرد، برای اینکه بعد از زوال الوقت نمیدونیم مستصحب باقیه یا نه، چی موقع استصحاب بکنید شما؟ چون روی احتمال موضوع از بین رفته، روی احتمال موضوع باقیه، نمیشه استصحاب کرد، که در نتیجه نتیجه با وحدت مطلوب یکی میشه، اما نه از راه اثبات وحدت مطلوب. پس اینم رو این مبنا که اگر کسی اون قاعده رو قبول نکرد، میگیم خب اونجایی که ما شک کنیم وحدت هست یا تعدد، اینجا نمیدونیم موضوع باقی یا باقی نیست، اصلا دیگه مجالی برای استصحاب وجود نداره. یه حرف سومی رو هم عرض بکنیم که اینو عرض بکنم بعد اگه اشکالی در ذهنتون بود بفرمایید. ببینید یک اشکالی در استصحاب وجود داره و اون اشکال اینه، آقایون همه میگن در استصحاب موضوع باید باقی باشه، بقاء الموضوع. خب میگیم آقا بقاء الموضوع عقلن یا عرفن؟ چی جواب میدن؟ میگن عرفن، عرف میگه باید موضوع باقی باشه. عرف بگه این آبی که الان تغییر ازش از بین رفته، رنگ و بوش قبلا تغییر داشته اما الان دیگه تغییر نداره، همون آب سابقه، عقلا این غیر از اونه، اما عرف یکی میدونه. اشکال که من در بحث استصحاب مفصل اونجا گفتم اگر کسی این اشکال رو نتونه جواب بده اصلا باید تمام بحث استصحاب بذاره کنار. اشکال اینه، شما اگر بقای عرفی رو لازم میدونید دیگه چه نیازی به استصحابه؟ چه نیازی به استصحابه؟ موضوع باقیه، وقتی موضوع باقیه حکم باید باشه دیگه. اگر بقای عقلیه موضوعی نیست تا ما بخواییم حکم برش جاری کنیم. این یک اشکال بسیار مهمیه، ما هم در بحث استصحاب مطرح کردیم، مراجعه کنید، حالا خودتون اونجا مراجعه بفرمایید. یکی از حرفهایی که اونجا و یکی از جوابهایی که مطرح کردیم اینه، اساساً استصحاب برای این است که نتیجه بگیریم که این عنوان قیدیت نداره و عنوان حال رو داره، عنوان مقوم رو نداره و عنوان حال رو داره. حالا گاهی اوقات میگیم حال یا مقوم، تو کلمات شیخ انصاری علی الله مقامه میگفت ظرفیت و قیدیت، اونجا که نمیدونیم که آیا یه قیدی ظرفون، میگه اکرم زیدن یوم الجمعه، نمیدونیم یوم الجمعه ظرف است یا قیده، حالا شد روز شنبه باز باید زید رو اکرام بکنه یا نه، اگر یوم الجمعه ظرف باشه اکرام واجبه، اگه قید بوده اکرام واجب نیست. میگیم که آقا عرف اینجا استصحاب میکنه و استصحاب اصلا برای این است که در فرض شک در ظرفیت و قیدیت به یک آقای عنوان ظرف رو داره و عنوان قید نداره. حالا عرض کردم یکی از راه هاست، اما راه‌های مختلفی رو ما اونجا مطرح کردیم. حالا ببینید، پس ما سه مرحله رو الان در اینجا طی کردیم. اینو خوب در ذهن شریفتون بسپرید. عرض کردم اونجایی که قرینه داریم بر وحدت مطلوب بحثی نیست، استصحاب هم لازم نداریم دیگه اونجا، جای استصحاب هم نیستم. اونجایی که قرینه داریم بر تعدد مطلوب، اونجا از محل بحث خارجه، چون نیازی به استصحاب نداریم. ما همه دعواها اونجاست که نمیدونیم وقت حالون یا مقومون. اگر حال باشه میشه تعدد مطلوب، اگر مقوم باشه میشه وحدت مطلوب. اینجا یا از راه اون قاعده ای از زن و یلحق و شی باید وارد بشیم، یا مطلب دوم بگیم اینجا دیگه جای استصحاب نیست چون موضوع نمیدونیم باقیه یا نه، یا این مطلب سومی که عرض کردی. حالا اشکالی مطلبی داری بفرمایید؟ بله از اطلاق ادله استفاده کنیم که غیر مقومه یا حاله. بله باید، اما نه به سراغ عرف بریم دیگه، عرف نه به سراغ. بله نه اتان قالب، قالب چون امر به قضا داره دلیل بر وحدت مطلوب بوده. نه دلیل است که خود دلیلش وحدت مطلوب استفاده میشه، که اگر چون استفاده میشده نیاز به این بوده بیان کنن قضا کنید. حالا یعنی اگر این بیان نمیشد ظهور در چی داشت؟ در خود وحدت مطلوب داشت. نه نه، وحدت مطلوب تعدد مطلوب این است که آیا یه مطلوبه و اون صلات در وقته، صلات در وقت مطلوبون واحد، یا دو تا مطلوبه، یه مطلوب اصل الصلات، دو صلات در وقته، این میشه تعدد مطلوب. نه چی فرمودید؟ میدونم عرض کردم. خب شما میگید ظرف یا قیده، اگه احراز کردید ظرف نیاز به استصحاب ندارید، احراز هم کردید که قیده نیاز به استصحاب ندارید، چون در هر دو حکم روشنه. اگر شما گفتید یوم الجمعه ظرفه، روز شنبه دیگه شکی ندارید. اگرم گفت خیلی خوب، اگرم گفتید قیده بازم شکی نداری. ببینید شما و همه بحثا اینه که اونجایی که شککنا چه کار بکنیم. اونجایی که شککنا میمیم که خود نفس ذات موضوع اگر باقیه ما استصحاب میکنیم و نتیجه این میشود که اون عنوان ظرفیت رو داره، یعنی خود استصحاب در بعضی از موارد رافع اون شک در ظرفیت و قیدیت میشه. بله اصلا در فرضی که نمیدونیم. ببینید باز عرض بکنم، حالا ذهنتون خیلی هم، چون گفتم تو بحث استصحاب اونجا یک عویسه ایست در استصحاب، منتها دو تا بیان داره. یه بیان است که اگر میگید بقای موضوع عقلا لازمه، موضوعیش و عقلا باقی نمیمونه، اصلا پس موضوعی نیست برای حکم. اگه عرفن کافیه، عرف که باقی میگه هست دیگه، چه نیازی به استصحاب داریم ما؟ میگه آقا موضوع هست، وقتی موضوع هست حکم هست. این یک بیان. یه بیان این است که میگه آقا اونجایی که احراز میکنیم ظرفیتو نیاز به استصحاب نداریم. چه نیازی؟ میگه آقا اکرم زیدن یوم الجمعه، یوم الجمعه ظرفه، کمان که روز جمعه اگه زید لباس سیاه پوشیده، میگه آقا این حالاتشه، این نقشی نداره. روز شنبه یا همون روز جمعه اگر لباسش هم عوض کرد باز وجوب اکرام هست، نیاز به استصحاب نداری. الان زید لباس قرمز پوشیده بوده، مولا گفت اکرم زیده، حالا لباسشو عوض کرد، میگه از حالاتشه، وقتی از حالاتش شد چه نیاز به استصحاب وجود داره؟ نمیشه دیگه، اون میشه قید، اون وقت اون میشه قید دیگه، اون میشه قید. حالا اجازه بفرمایید من میخوام حالا بحث کل استصحاب کلی رو بگم عمدتا. این تا اینجا تو استصحاب شخصی. چرا اصفهانی قبول کرد؟ اصفهانی میگه وقت چون عنوان حال رو دارد ما استصحاب میکنیم، میگه آقا بعد از وقت هم اون وجوب شخصی صلات باقیه. نه الغا، نه خیر، الغا خصوصیت و نه الغاش، بله ببینید ما نمیخوام الغا خصوصیت کنیم، ما میگم خصوصیت ظاهرشه. وقتی میگه در این وقت نماز بخون میشه وحدت مطلوب، یعنی برات الغا خصوصیت تعدد مطلوب. پس تعدد مطلوب قرینه میخواد، شاهد میخواد، این معید این مطلب شد. این فرمایش شما میگم آقا برای الغاء خصوصیت که نتیجهش تعدد مطلوبه ما قرینه میخواییم. خب میایم سراغ استصحاب کلی. اجازه فرمایید میایم سراغ استصحاب کلی. عرض میکنم من حالا بین الهلالین عرض کنم، ما روزها بعد از درس اول از 5 دقیقه به 9 تا 9 و ربع تو این اتاق نشستیم، هم آقایونی که در اصول شرکت میکنن، آقایونی که در فقه میتونن تشریف بیارن، اگه سوالاتی هست اونجا نشستیم. برای همین که معمولا آقایون تشریف میارن در همین اتاقی که در شبستان هست. تو درس اجازه بدید تا یه اندازه ای من سوالات رو جواب بدم، ولی میمونه بحث. عرض میکنم حالا کلام اصفهانی رو ذکر بکنم تا ببینیم آقای درست بخواستیم اون کلام آقای خویی رو بگیم و این بحث رو تمام بکنیم. مرحوم اصفهانی میفرماید ما در ما نحن فی میتونیم از راه استصحاب کلی قسم ثالث، اونم از نوع دوم قسم ثالث. اول توضیح میدن میفرمان کلی قسم ثالث 3 نوعه. 1، شک در بقاء کلی در فرضی که با وجود اون فرد اول و مقارن اون فرد اول فرد دوم آمده باشه. این 1. 2، شک در بقای کلی با ارتفاع فرد اول فرد دوم حادث شده باشه، که غالبا استصحاب کلی قسم ثالث رو از همین نوع دوم میان مطرح میکنن. میگیم آقا کلی حیوان در ضمن این فرد بوده و ما یقین داریم اون فرد از بین رفت، اما نمیدونیم مقارن با ارتفاع اون فرد فرد دیگری از حیوان تو این خانه آمد تا کلی حیوان تو این خانه باشه یا نه. اینم نوع دوم از قسم سوم. نوع سوم از قسم سوم مسئله اشتداده. میگیم آقا کلی بیاض در ضمن بیاض شدید بوده و الان یقین داریم اون مرتبه شدیدی از بیاض از بین رفت، آیا یک مرتبه ضعیفتری از او حادث شد یا نه؟ کلی بیاض در ضمن مرتبه ضعیفتر. خب در ما نحن فی نوع اول و نوع سوم که مسلم نیست، یعنی در ما نحن فی که کلی وجوب صلات در ضمن این وقت بوده، الان میخوایم بگیم بعد الوقت در ضمن فرد دیگری خارج الوقت موجود شده یا نه، فقط روی نوع دوم از قسم ثالث قابلیت تصویر داره. خب حالا بیانش چیه؟ میگیم که خب ما باشیم و به حسب ظاهر ادله یک وجوب شخصی صلات به این صلات بین الوقتین از ساعت 12 تا ساعت 6 تعلق پیدا کرده. کلی کجا بود؟ مرحوم اصفهانی میفرماید که این وجوب شخصی به ذات به موقت تعلق پیدا کرده. یک، بالعرض به ذات عمل تعلق پیدا کرده. دو، خب این روشن. وقتی میگیم تجب الصلاة الی غسق اللیل، میگیم آقا وجوب شخصی صلاة تعلق به ذات، یعنی متعلق به ذاتش چیه؟ نماز در این وقت. این یک. متعلق بالعرض، میگم خب آقا نماز در این وقت مگه مرکب نیست؟ مگه یک جزءش اصل نماز نیست؟ پس به این جزء بالعرض تعلق پیدا کرده. شما وقتی میگید یه وجوبی به یه مرکبی تعلق پیدا میکنه، به اجزایش بالعرض تعلق پیدا میکنه. پس تا اینجا میگیم وجوب شخصی صلات به ذات العمل بالعرض تعلق پیدا کرده. خب بخوایم بگیم که این ذات العمل مجزای از وقت مصداقی است از اون کلی وجوب الصلات. پس وجوب الصلات کلی خودش به دو واسطه به ذات عمل تعلق پیدا کرده. اون وجوب کلی به خود ذات عمل به واسطتین تعلق پیدا کرده و همون رو میخوایم ما استصحاب بکنیم. من یه بار دیگه عرض میکنم، انشاءالله روشن شده باشه. سوال این است که شما میخواید چی رو مستصحب قرار بدید؟ وجوب کلی صلات را، صلات ظهر رو مثلا، وجوب کلی شو. میگه آقای وجوب کلی کجاست؟ اینو برای ما نشون بدید جناب اصفهانی. ایشون میاد میگه اول وجوب شخصی رو تحلیل کنید. وجوب شخصی یه متعلق به ذات داره، متعلق به العرض داره. متعلق به ذاتش وقت نماز موقت، نماز در وقت. متعلق به العرضش خود ذات نمازه، چون این جزءه برای اونه. خب اون وقت این ذات فعل مصداقی است برای کلی صلات. اگر به یک فرد وجوب بالعرض تعلق پیدا کرد، به اون کلی هم بالعرض تعلق پیدا میکنه، چون رابطه چون رابطه کلی و فرده. پس ما نتیجه گرفتیم وجوب به کلی صلات ظهر تعلق پیدا کرد به واسطتین با این بیانی که ذکر شد. حالا خارج وقت، الان وقت گذشته، ما الان میگیم که اون وجوب کلی که به صلات ظهر تعلق پیدا کرد و قبلا یقین داشتیم، شک میکنیم اون وجوب کلی از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقا اون کلی را. این بیانی است که مرحوم اصفهانی به عنوان نوع دوم از قسم سوم استصحاب آمدن بیان کردن. حالا عرض کردم دیروزم آدرس کلام مرحوم آقای خویی رو تا دادم. شما فردا اولا رو عبارات خود اصفهانی که از نهایت درایه جلد دو صفحه 282 بود و مرحوم آقای خویی در شرح غروه جلد 16 هم صفحه 67، انشاءالله این بحث رو فردا تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.